خارج اصول 25188
خفیف بوده باشه یا نه نمیدونم، خفیف نوعی عنوانش مخفیف نوعیه، خودش خصوصیت داره. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث سر دوران هم بین تخصیص و تخصص بود و اینکه آیا با اصالت العموم می توانیم حکم به عدم تخصیص و خروج موضوعی فرد معلوم الحکم بکنیم یا نمی توانیم. کلام مرحوم آقای روحانی رو اینجا نقل کردیم. من یک تکمله کوتاهی در مورد بحث دیروز میخوام عرض کنم. آقای روحانی فرموده بودن که تمسک به اصالت العموم در بحث ما به نحو عکس نقیض هست و اشکالی که در بحث هست اون این هست که عکس نقیض مدلول التزامی دلیله و مدلول التزامی در یکی از دو صورت حجت هست، یا جایی که بیان بالمعنی خاص باشه یا جایی که خود مدلول التزامی عنوان اون اماره برش صادق باشه و در منحنفی هیچ یک از دو مستاق وجود نداره. بعد خودشون پاسخ دادن که نه، عکس نقیض مدلول التزامی است، مدلول التزامی بیانه بالمعلق هست. ما عرض میکردیم که هم صغرویان این اشکال داره، مدلول التزامی بیانه بالمعلق هست نیست، هم کبرویان دلیلی نداریم که تعبد نسبت ملزوم، تعبد نسبت به لازمی که بیانه به معلل اخص باشه رو به دنبال میاره. در اصل این کلام ایشون که مفروغ گرفتن که مدلول التزامی در یکی از این دو صورت فقط حجت هست، خود این هم یه بحثی هست. یعنی کلام شهید صدر در مورد حجیت مصفدات امارات که مطرح کردن در واقع یک نوع پاسخی بر این حسی که از کلام آقای روحانی هم استفاده میشه هست و محصل اشکال این هست که بعضی از تقریبات بحث حجیت مصفدات امارات به یکی از این دو وجه بر نمیگرده که عمده تقریبش هم این هست که اماره چون تمام العله برای اعتبارش طریقیتشه، طریقیت اماره نسبت به مدلول مطابقی و طریقیتش نسبت به مدلول التزامی یکسان هست و تمام دلیلی که مدلول مطابقی را حجت می کند لکونهی طریقا لقیام طریق علی، همون هم مدلول التزامی رو حجت می کند به خاطر اینکه به همون درجه طریق برایش قائم شد. اینجا این بیان توجه داشته باشید، اختصاص نداره که مدلول التزامی ما بیانه بالمعنی لخص باشه، اصلا بیان نباشه باز همین بیان هست. همین که ملازمه واقعی بین دو تا شی برقرار باشه و ما علم به این ملازمه پیدا کنیم، طبیعتا دلیلی که کاشفیت داره نسبت به یک شی از لوازمش هم کشف میکنه، حکایت میکنه. یعنی در طریق احراز اون نوازه قرار میگیره، چون یه قیاس میشه ترتیب داد دیگه. میگیم هازا صادقون، اذا کان هازا صادقون فلازمه صادقون. اگر این ملازمه قطعی شد طبیعتا به همون درجه زنی که نسبت به ملزوم هست نسبت به لازمش هم زن حاصل میشه، همون درجه کاشفیتی که نسبت به ملزوم هست نسبت به لازمش هم هست دیگه. اینجا بحث بیان ململ اخص بودن خصوصیتی نداره، نه در همه امارات، در همه امارات اگر قرار باشه وجه حجیت اماره صرفا درجه کشفش باشه، علت تامه حجیتش درجه کشفش باشه. بنابراین ما نباید بحث رو اختصاص بدیم به بیان و ملعقه. بنابراین اون تقریب آقای روحانی که بحث رو به بیان و ملعقه اختصاص دارن اون وجهی نداره، یا تقریب رو باید به این گونه که شایسته تقریب میکنه. اگر این درست باشه کلن به اصطلاح همه مدلول های التزامی حجت هست، چه لزومش بیان باشه چه غیر بیان باشه، حالا بیان به علاقه ام باشه بیان به علاقه خط باشه، به اینا رفتی نداره. این
کاشفیت هست
در واقع با فرض اینه که یه موقعی از کاشفیت نوعیه رو مطرح میکنید، خب بله اون هم بحث بیان بودن نیست تو بحثش، بحث رو باید اینجور کرد که آیا عرف این کاشفیت رو میفهمه یا نمیفهمه، غیر از بحث بیان بودن. یعنی آیا نه ملازمه معلومه نه ملازمه واقعیه که نمیخوایم بگیم، ملازمه معلومه عرفیه، اینجور شما بگیم ملازمه عرفیه و ملازمه عرفی، اون بستگی داره که ما ملاکش رو کاشفیت عرفیه بگیریم یا مثلا همین کاشفیتی که عرف بالفعل به اون کاشفیت واقف هست، یا کاشفیتی که عرف اگر به این ملازمه رو توجه کنه اون هم بهش واقف میشه. ممکنه شخص بگه کاشفیت نوعیه هم میگیم، نوعیه شعنیه به این معنا که اگر او هم توجه به این ملازمه پیدا کنه به این به اصطلاح توجه میکنه. خب در حال این بحثا بیانه بالمعنی الاخص این بحثا خصوصیت نداره، اگر هم تو این بیان ملازمه عرفیه یه بیان دیگه هست، ملازمه باید عرفیه باشه و مجرد ملازمه شخصی کافی نیست برای اینکه شیء رو حجت کنه، چون ملاک به اصطلاح ظن نوعی است نه ظن شخصی. خب این یک تکمیلی از بحث گذشته. بحث شهید سرج، شهید سرج بحث ما رو با بحث حجیت مثبتات امارات یک جا به اصطلاح هم بحثشون رو یکسان دونسته بودن، گفته بودن همچنان که ما در بحث مثبتات امارات گفتیم اصل در اماره این هست که مثبتاتش حجت باشه به دلیل اون جهت کاشفیتی که اماره داره، ما نحنفی هم باید همین مطلب رو ما بگیم. تو نگاه بعدی ممکنه ما بگیم که یه اشکال طرح کنیم، اون اینه که در بحث مثبتات امارات فرض این هست که مدلول مطابقی دلیل حجته، میگیم اگر مدلول مطابقی دلیل حجت باشه، الزاماً مدلول التزامیش هم، مدلول التزامی دلیل هم باید حجت باشه، چون همون درجه کشفی که نسبت به مدلول مطابقی هست مدلول التزامی هم هست و باید طبیعتاً حجت باشه. ولی در بحث دوران هم بین تخصیص و تخصص، مدلول مطابقیش حجیت نداره، چون می دانیم که این مدلول مطابقی تکلیفش روشنه، یعنی نسبت به اینکه کل عالم یجب اکرامو، ما می دانیم عالم اگر غیر زید باشه، نسبت به زید، این نسبت به زید، ما می دانیم که این وجوب اکراموش نیامده است. مدلول مطابقی دلیل که وجوب اکرام باشه نسبت به زید، این مدلول مطابقی ما یقین داریم که مطابق واقع نیست، بنابراین حجت نیست. می دانیم که زید وجوب اکرام نداره، بر فرضی که زید عالم هم باشه وجوب اکرام نداره، پس بنابراین مدلول مطابقیش معتبر نیست. وقتی مدلول مطابقی اطلاق مدلول مطابقی اطلاقش دیگه، عالم نسبت به زید ما مورد بحث قرار میدیم دیگه، ما با اصالت العموم مخواهیم بگیم که اون عالم زید هم باشه واجب الاکرام، مدلول مطابقیش این هست دیگه، اون عالم هر کس میخواد باشه نسبت به هر موردی، این یک دلالت انحلالی داره دیگه، نسبت به زید بعد هم هر یک از اینها باشه، اون ما اصالت العموم رو بخواییم تمسک کنیم، شمول اکثر العلماء رو نسبت به زید هم اثبات کنیم. ما میدانیم اکثر العلماء زید شامل به هر حال نشده، اکثر العلماء زید رو شامل نشده، پس مدلول مطابقی دلیل زید رو نگرفته. پس بنام چون
که اصلاح هم
حالا نه اونو حالا بعد عرض کنم خدمت شما، عرض کنم پس بین این بحث و بحث حجیت مثبتات امارات تفاوت هست. اون حجیت مثبتات امارات ما یقین داریم که ما این مدلول مطابقی حجت هست، به تبع مدلول التزامی حجت میشه، ولی در ما نحن فی این شکلی نیست. این دو تا بحث نباید با هم دیگه یک فاصله بحث، ولی به نظر میرسه که این اشکال به این نحو درست نیست به شهید درست کرده، به دلیل اینکه ولو اینکه این فرق بین دو مقام هست، ولی نکته‌ای که شیخ سردش تکیه میکنه اون نکته کاشفیت داشتنه. میگه همون درجه کشفی که نسبت به مدلول مطابقی هست، همون درجه کشف نسبت به مدلول التزامی هم هست. ما در واقع فرض این هست که عمومات تخصیص خوردنش خلاف قاعده است، ما ظنمون این هست که این عام تخصیص نخورده است، ظن این هست که این نکته در ما نحن فی هم هست، این ظن ما این هست که این عام هم تخصیص نخورده است، درسته؟ این لازم این مطلب این هست که ما مظنون ما این هست که همون درجه ظنی که نسبت به عدم تخصیص سایر عمومات داریم در ما نحن فی هم داشته باشیم، به اینکه زید جزء افراد عام نیست، چون اگر زید جزء افراد عام باشه باید تخصیص خورده باشه و ما تخصیص خوردن عام خلاف قاعده است، خلاف غلبه است، حالا هر جایی هر نکته‌ای که منشأ شده که این اماریت رو ایجاد کرده، اون نکته هم اینجا هست، اینجور نیست که اون نکته کاشفیتی که در اصالت العموم در سایر موارد هست در اینجا نباشه. حالا از این نکته هست بعدا عرض میکنم، ممکنه یه بیان دیگری ما بگیم اینجا کاشفیت وجود نداره، ولی با اون تقریب ابتدایی که نمیدونم چون مدلول مطابقیش حجت نیست، مدلول التزامی هم نباید حجت باشه، و با اون تقریبات اون بیانات رو نباید پاشو وسط کشید، چون ما به این که چون مدلول مطابقش حجته پس باید مدلول التزامش هم حجت باشه، این تو استدلال ما نبود. گفتیم اون درجه کشفی که در مدلول مطابقی هست در مدلول التزامی هم هست. بحث اینه که اون درجه کشفی که در سایر موارد اصالت العموم هست در این مورد اصالت العموم هم هست. چرا این مورد اصالت العموم رو شما میخوایید از اعتبار بندازید؟ همین باید باشه. حالا من این توضیح میدم در ادامه که آیا
همیشین در دیگه همیش
در دیگه فرض اینه که اصالت العموم اماره است و اماره علیت تامه برای اعتبارش همون حیثیت کاشفش. بله اون مطلب سر جای خودش محفوظه، اون اشکالی که در جلسه قبل مطرح کردیم که ما دلیل نداریم در مورد مثلا خبر واحد اصل ظهور امثال اینها اینکه علت تامه برای اعتبارش جهت کاشفیتشه، و شاهدش هم این هست که شما اگر همون درجه کشف رو در اماره دیگری ببینید اون اماره رو معتبر نمیدارید. ظاهر بودن ناینی که قائل هستن، ظاهر بودن نمیدونم اینکه این مدلول معدای خبر ثقه هست، اینها رو دخالت میدن. این توی این بحثا دخالت هست، جزء الموضوعش هست. پس بنابراین ما در واقع معدای اماره بودن رو هم باید مطرح کنیم. شاید من معاذی ها و همین جهت تقریبی که مطرح کردن که عام ناظر به حکم هست، ناظر به تشخیص موضوع نیست، اون رو ممکنه به این بیان برگردیم، بگیم که ما اصالت العموم تنها در چیزهایی رو که عام به اون نظر داره نسبت به اون ظهور داره نسبت به اونا حجت هست، چون صرفاً کاشفیت و طریقیت اصالت العموم ملاک نیست. این که این اصالت العموم چی رو میخواد بگه در چی ظهور داره اونها هم دخالت داره. اینه که اصالت العموم چه چیز رو میخواد اثبات کنه تو این بحث هم کاشفیت جزء الموضوع میشه. حیثیت این که این کاشفیت به وسیله این ظهور ایجاد شده، ظهور او رو به اصل محقق کرده، امثال اینها اونم دخالت داره. ما اینجا ممکنه بگیم که عقلا اون اصالت العموم رو نسبت به چیزهایی که عام به اونها نظر دارد معتبر میکند. وقتی جنبه موضوعیت نسبت به اصالت العموم داریم و صرفا جهت کاشفیت شده در نظر نگرفتیم، این مطالب رو می توانیم مطرح کنیم.
بالاخره
اون
اشکال ما
تو
اون
نشه، اشکالی که کاشفیت که توی مدل مطابقت هست میتونه که اینا هم فرض به تضمین هم باشه. نه هست، اشکالی نبود که نیست، اشکالی اینه که در بحث مثبتات کاش مدل مطابقی حجت مدلول التزامی، یعنی این دو تا بحث با هم دیگه فرق داره. در بحث حجیت مثبتات مدلول مطابقی حجت بود، در مانحفی مدلول مطابقی حجت نیست، نه این کاشفیت نداره.
مدلول مطابقی در مورد زید نمیده،
پس اکثر مدلولش هم خیلی زید نداره، این چیز نداره به این اصطلاح، ملازمه ای نداره به این. بحث کاشفیتش ناشی از این نکته است، کاشفیتش از ناشی از این نکته است که اینکه یک عامی تخصیص بخوره، اصل تخصیص خوردن عام خلاف قاعده است. غالبا بنابر این هست که متکلم با خود عام مراد خودش رو برسونه، اما اینکه بخواد عام مطابق مراد جدی نباشه، این خلاف قاعده. این عین همین بیان در مرادفی هم میاد، در سایر عموم ها عموم باید مطابق با مراد جدی متکلم باشه، اینجا هم باید عموم مطابق مراد جدی باشه. اگه بخواد عموم مطابق مراد جدی باشه، باید عموم مزیق باشه، دایرش تنگ باشه، دایرش اگر بخواد وسیع باشه نمیتواند. اونجا ببینید ما در واقع تطابق بین مفاد عام و مراد جدی متکلم رو، یعنی اون اصلی که منشأ کاشفیت میشه، اصل این هست که آن چیزی که مفاد عام هست همون هم مراد جدی متکلم باشه. در ما نحن فی مفاد عام مشکوکه، مراد متکلم معلومه. در بحثای اصالت العموم های عادی مفاد عام روشنه، مراد جدی مشکوکه. علی ای تقدیر اون نکته مشترک دو بحث این هست که اصل تساوی مفاد عام با مراد جدی متکلمه. اینکه اینها با هم دیگه همخوانی نداشته باشن و مختلف باشن خلاف اصل است، خلاف قالب هست. مظنون این هست که اینها با هم دیگه مساوی هستن. پس این نکته کاشفیتی که در سایر موارد اصالت العموم داره در این مورد هم هست. خب این تا اینجای بحث. مرحوم شهید صدر اینجا یه سری بحثایی رو طرح فرمودن، حالا به اجمال به بعضیشون اشاره میکنیم. ایشون فرمودن که ما دو تقریب در این بحث برای اثبات خروج موضوعی داریم. یه تقریب این هست که عکس نقیض قضیه موجبه کلیه قضیه حملیت رو قائل بشیم، بگیم کل عالمین وجب اکرامو، عکس نقیضش این میشود که مالا یجب اکرامو، ملا یجب اکرامو فلیس به عالم، از این طریق بخواهیم خوش رو استفاده کنیم. سلام
علیکم.
حالا چیز خاص دیگه فعلا تو بحث نداره، حالا از این ادامه بحث روشن میشه نکات مربوط به اون بحث. مرحوم آقای صدر فرمودن که در واقع یه تقریب هم مرحوم آقای صدر دارن برای اثبات این که اینجا نمیشود به عکس نقیض تمسک کرد. این تقریب یه سری مقدماتی در بحث داره، ما حالا مقدمات ایشون رو بعضی نکات شو سریعا عرض میکنم تا به خود تقریب برسیم. یه تقریب ایشون می‌فرماید که ما دو تقریب برای اثبات عکس نقیض داریم، برای اثبات خروج موضوعی داریم، یکی تمسک به عکس نقیض، یکی تمسک به قضیه رو به قضیه شرطیه برگردیم، بگیم قضیه شرطیه با انتفاع جزا شرط منتفی میشه. و بعد فرمودن که قضیه شرطیه در قضایای خارجیه نمیاد، در قضایای حقیقیه میاد. و یه نکته دیگر رو هم اشاره میکنن، اون اینی که هست که تقریب اول که قضیه حملیه موجبه کلیه در باب عموم صادقه، ولی در باب اطلاق صادق نیست. عکس نقیض رو ایشون می‌فرمایند در باب اطلاق صادق نیست که ما چون موجب کلیه نیست، که ما عرض می‌کردیم نه، به طور کلی باب مطلقات و باب عموم از این جهت تفاوت ندارند که از هر دو استفاده می‌شود. بحث یک قضیه معقوله کلیه، حتی شهید صدر هم در واقع باید به این مطلب قائل باشه که ما از عکس نقیض از در باب مطلقات یک قضیه کلیه نهایتا استفاده میشه، ولو به حکم عقل به هر چی عقل انسان نهایتا این نتیجه رو میگیرد که مثلا العالم و یجب و اکرامو، ولو به هر بیانی باشه کل عالم یجب و اکرامو رو هم عقل انسان درک میکنه. حالا تقریباتی که ما عرض میکردیم که روشن‌تر، ما خواستیم اصلا بگیم که مفاد مقدمات حکمت همون چیزی است که ادوات عموم وضعاً او رو اثبات میکنن. ادوات عموم وضعاً کلی بودن قضیه رو اثبات میکنن و قضیه رو از حالت مهمله به کلیه تبدیل میکنن. من فکر میکنم شهید صدرم دیگه هم نهایتاً باید به همین جهت برسن، یعنی اونها به این نتیجه میرسن که مراد جدی مولا رو ما با یک قضیه کلیه میتوانیم بیان کنیم. یک قضیه لفظی نه، قضیه عقلی. یعنی اگر بخوایم از مراد جدی مولا با یک قضیه خبر بدهیم، در موارد مطلقات هم میتوانیم یک قضیه کلیه به کار ببریم. دقیقا فرقی بین مطلقات و عام‌ها در این بحث نیست. حالا این یه نکته داخل پرانتزی هست که شهید صدر اشاره فرمود. شهید صدر در ادامه نکته رو متعرض میشن، میفرمایند که این تقریبات تنها، هر دو تقریب تنها در جای جاری هست که عام ما یا خاص ما، دلیل عام ما یا دلیل خاص ما به نحو قضیه خارجیه باشه. ولی اگر عام ما یا خاص ما و خاص ما هر دوشون به نحو قضیه حقیقیه باشه، این تقریبات تمام نیست. و اینجوری توضیح میدن. حالا من قضیه هر دو، حالا نهایتا به همین نتیجه رسیدیم که هر دو باید مهم، هر دو باید قضیه حقیقیه باشه تا بشه، تا این تقریب ناتمام باشه، نشه تمسک کرد. شهید صدر اینجوری کلام رو توضیح دادن، فرمودن که دلیلی که مثلا میگه که اکرم القرشی، القرشی یجب اکرامه، این دلیل، این که ما میگیم حقیقیه هست، یعنی کل من کان قرشیان، کل من یفرز قرشیان فهو واجب الاکرام و امکان زیدن، یعنی زیدون امکان قرشیان وجب اکرامو، این لازمه حقیقی بودن. از دیگه ای که لایجب اکرام زیدن، لایجب اکرام زیدن اگر به نحو حقیقیه باشه، مراد از حقیقی بودن نسبت به اون عنوانی که در دلیل عام اخذ شده. آیا لا یجب اکرام زیدن اطلاق داره؟ میگه اکرام زید بر فرضی که زید قرشی هم باشد واجب نیست. اکرام زید بر فرضی که زید قرشی باشد واجب نیست. اگر دلیل ما اطلاق داشته باشه، این دوتا قضیه با هم دیگه تعارض دارن و باید یکیشو بر دیگری مقدم داشت. دلیل اول میگه زیدون ان کان قرشیان وجب اکرامه. دلیل دوم میگه زیدون و ان کان قرشیان لا یجب اکرامه. پس اگر فرض کردیم دلیل دوم خاص از هر هست و مقدم هست، معناش این هست که زید رو از تحت اکرم القرشی خارج باید بکنیم. وقتی زید از تحت اکرم القرشی خارج شد، قرشی غیر زید مراد شد، عکس نقیضش به درد ما نمیخوره، چون عکس نقیضش این میشه که کل من لا یجب و اکرامو فلیس به قرشی غیر زید. قرشی غیر زید نیست. زید ما یقین داریم که قرشی غیر زید نیست. قرشی غیر زید نبودن زید که خب مشخصه دیگه، این چیزی اطلاع جدیدی به ما اضافه نمی کنه. ما قرشی بودنش رو میخواییم اثبات کنیم. قرشی غیر زید بودن که روشن هست و به درد ما دیگه نمیخوره. پس بنابراین خلاصه ما نمیتوانیم به عکس نقیض، یا حالا بفهمید عکس نقیض از یه شرطی، یه هر تغییر میخوایید بکنید، به اینها توسط کنید، چون به هر حال یه همچه قیدی باید این دلیل عام بخوره. ولی اگر قضیه حقیقیه نباشه، یکی از این دوتا قضیه خارجیه باشه، این تعارضی که منشأ مقید شدن اون حکم عام هست لازم نیست پیش بیاد. چون لازم نیست پیش بیاد، پس بنابراین این حکم رو ما نمیتوانیم این تقریب تمام نیست. خب اینجا البته شهید صدر محصر فرمایش ایشون یک به تفصیلی هست در مسئله، بین جایی که عام و خاص هر دو قضیه حقیقیه باشن یا یکشون قضیه خارجیه باشه، ولی ایشون میفرمایند ظاهر ادله شرعیه این هست که عام و خاص هر دوشون به نحو قضیه حقیقیه هستن. این رو هم اضافه میکنن، بس معمولا در قالب موارد این به عکس نقیض و به این تقریباتی که برای اثبات عدم تخصص هست نمیشه توسط کرد. بله، اصل این مطلب که همچی ظهوری داره، همچی ظهوری دلیل داره، به خصوص در جایی که خروج اون فرد مدلول یک دلیل لفظی نباشه. ما میدانیم این زید این حکم رو نداره، حالش رو نمیدونیم، نمیدونیم عالم یا عالم نیست، اطلاقی نداره قضیه. این زید خارجی، زیدی که در عالم خارج تحقق داره که یه حالت بیشتر نداره، یا عالم است، حالا توی این مثالی که هست یا قرشی هست یا خیر قرشی هست. خب این زیدی که در عالم خارج هست اینجا اگر مدلول دلیل لفظی نباشه، این روشن‌تر است که این دیگه ظهور در این که به نحو قضیه حقیقی اخذ شده همچی ظهوراتی هم نداره. همچنین در جایی که یک موردی رو آقای هاشمی در پاورقی مثال میزنه، البته دو مورد رو میاره، من حالا روی یه موردش بیشتر میخوام تکیه کنم. یک مورد که خیلی روشن هست اون مثال جایی که حالا مثالشو بزنم تا مورد اون، یک مثالی در بحث ما نحن فیه بود در مورد ماء الاستنجاء. ما میدانستیم ماء الاستنجاء منجس نیست، منجس نیست ماء الاستنجاء، یعنی منجس بوده یعنی نجاست ملاقی دیگه. ما اینجوری قیاس میچیدیم، میگفتیم کل نجسن منجسن فما لیس به منجسن فلیس به نجس، ماء الاستنجاء لیس به منجس، نتیجه میگرفتیم فلیس به نجس. خب صحبت در این هست که ماء الاستنجاء اینه که منجس نیست، آیا این ظهور داره که ماء الاستنجاء علت منجس نبودنش این هست که، یعنی اطلاق داره میگه ماء الاستنجاء سواء کان نجسا ام لم یکن بنجسا فلیس بمنجس، آیا این شکلیه یا نه؟ چون شارع وضعیت ماء الاستنجاء را میداند، این احتمال داره که علتی که ماء الاستنجاء منجس نیست چون شارع میداند پاک است و وضعیت این جایی هست که اون عنوانی که در عام اخذ شده، اون عنوانی که این که ماء الاستنجاء نجس هست یا نجس نیست، اون محمولی که ما بخواییم نتیجه گیری کنیم خودش خود شرعی باشه. تو ما نهنفتی تو بحثایی که ما داشتیم اون خروج موضوعی که میخواستیم درست بکنیم یک حکم تکوینی بود، قرشی هست یا قرشی نیست، نتیجه گیری ما اثبات یک قضیه تکوینی بود، میخواستیم بگیم زیدان لیس به مؤمن، این رو میخواستیم نتیجه بگیریم. یا مثلا خب این نتیجه، یا تو همین مثال قرشی میخواستیم نتیجه بگیم زید قرشی نیست، خب اونجا ممکنه بگیم که قرشی بودن و قرشی بودن از شئون شارع نیست، شارع به این کارا چیکار داره. ولی در اینجا اینکه ماء استنجاء نجس هست یا نجس نیست، خب این از شئون شارع هست، ممکنه شارع اینی که ماء الاستنجاء رو گفته منجس نیست از جهت فهم از حالت ماء استنجاء هست، خودش میدونه دیگه وضعیت ماء استنجاء رو، خودش میداند که پاک است یا نجس است. اینجا دیگه دلیل ظهور نداره که ماء الاستنجاء منجس نبودنش اطلاق براش قائل بشیم، بگیم ماء الاستنجاء غیر منجسن سوا اون کان طاهرن ام نجسن. ظهور در حقیقیه بودن، یعنی ظهور در اطلاق عدم منجسیت ماء استنجاء نسبت به فرض نجاستش نداریم. این دلیل میخواد بگه ماء استنجاء منجس نیست، اما حالا چرا همین این احتمال وجود داره که ماء استنجاء علتی که منجس نیست، چون نجس نیست، چون نجس است. پس این دلیل چیه؟ یعنی چی؟ نه چون میدانیم تو ادله توی دلیل شارع گفته که مال استنجا تو روایت وارد شده، اصلا این که مال استنجا یه روایت وارد شده که ما استنجا به پیرن من رسید، میگه پیرن نجس نمیشه،
آیا این روایت اختصار میکنه که اگر ما استنجا ممکنه ما استنجا علتی که پیرهن من نجس نگرفت چون پاک میده بشواره خب بله اگر این یعنی بحث در این هست این که شارع حکم نمیکنه حالا من به طور کلی میخواستم بگم یعنی ببینید ما میخوایم بگیم اساسا ظهور دلیل نداره در مورد اینکه این فرد خارجی بر فرضی که مثلا زیدون لایجب اکرامو میخواییم بگیم اگر این حالتی که الان هست نبود یه حالت دیگه هم بود باز هم عدم وجوب اکرام در حقش صادق بود به نحو فرضی میخواد حکم رو ثابت کنه در هیچ جا ظهور نداره خواییم بگیم اگر در اونجاها هم این مطلب رو نگفتیم در جایی که حکم شرعی هست راحت تره در جایی که حکم شرعی باشه اون محمول ما محمولی که میخواییم نتیجه گیری کنیم اون حالت مشکوک اون حالتی که این شی بر اون حالت هست در واقع شما میخواهید نتیجه بگیرید چی رو نتیجه بگیرید نجس نبودن ما استنجا رو تو اون بحثا قرشی نبودن رو میخواستید نتیجه بگیرید عالم نبودن رو عالم نبودن و قرشی نبودن اونا امور تکوینی هستن ولی جایی که اون حالتی رو که شما میخواهید نتیجه بگیرید قضیهی که شما میخواهید نتیجه بگیرید خود قضیه قضیه شرعی باشه اونجا خیلی روشنتر هست که این دلیل ظهور در خارجیه بودن در حقیقیه بودن نداره و میتونه خارجیه باشه باید که ظهور خارجیه بودن داره و همین مقداری که ظهور در حقیقیه بودن نداشته باشه باعث میشه که اینجور موارد رو نتونه شایسته ملتزم بشه بنابراین مطلب ایشون رو نمیخوام بگم اشکال داره ولی ایشون میخواد که در قالب موارد چون همچی ظهوری وجود داره نه قالب موارد همچی ظهوری وجود نداره این بحث ایشون یک بحث فرضی میشه بحث اگر قضیه های بحث غیر عملی میشه ولی خارجان ما ادله ظهور در حقیقیه بودن نداریم و چون ظهور در نه کافی نیست نه ایشون فرمودن هم با عام باید حقیقیه باشه هم خاص حقیقیه باشه ایشون برای اینکه نتونیم تمسک کنیم ما میخواییم بگیم که ما و ایشون گفتن ظهور ادله شرعیه هم این هست که هم عام حقیقیه هم خاص حقیقیه ما میگیم نسبت به آن مال کار نداریم که آیا همچی ظهوری داره یا نداره فرض کنید ظهور داره من اونو خیلی روش اصرار ندارم ولی نسبت به خاص این ظهور در حقیقیه بودن هیچ وجهی نداره به خصوص در جایی که اون حالت مشکوکهی که در مورد خاص مشکوک هست اون حالت خودش حکم شرعی باشه اونجا هیچ ظهور در حقیقیه بودن نداره بس برای به این معنی که ایشون معنا میکنه حقیقیه به این معنی که ایشون میگه و منشأ تعارض قرار میده بین دلیل عام و دلیل خاص و دیگه این تقریب عکس نقیض رو خراب میکنه باش این مبتنی بر این هست که خاص ما حقیقیه باشه دلیل خاص ظهور در حقیقیه بودن به این معنی که ایشون قائل هستن باشه که ما همچی دلیلی نداریم که حقیقیه بودنشو هر دوشو به این معنا میگیره یعنی به یه معنا فرق میکنه یعنی اون عام رو میگه کل فرد اذا کان قرشیان وجب اکرامو خاص رو هم حقیقیه نسبت به عام میگیره عام رو حقیقیه بودن نسبت به خودش میگیره خاص رو حقیقیه بودن نسبت به عام میگیره بله حقیقیه که در جای دیگه هم هست در حال اینجوری بحث رو دنبال کرده ایشون که آیا قضیه خاص ما نسبت به فرض صدق عنوان عام بر خاص و عدم صدق عنوان عام بر خاص اطلاق داره یا اطلاق نداره. ایشون میگه که انقدر ظهور داره در اینکه اطلاق داره، در حالی که همچی چیزی نیست، همچی ظهوری در مورد خاص وجود نداره. که اونی که هست این فردی که در عالم خارج تحقق داره، فردی که خارجاً تحقق داره، وضعیتش میخواد در حال فعلیش بیان کنه، به خصوص اگر اون حالتی که ما نسبت به اون میخواییم اطلاق بگیریم، اون حالتی که نسبت به اون اطلاق میخواییم بگیریم حالت شرعی باشه، اون خیلی روشنتر هست که ظهور در قضیه حقیقی بودن نداره. حالا اینو اصل این بحث ای درست هست و فردا بررسی میکنیم انشاءالله. اصل این نکته که اساسا میخواییم ببینیم واقعا ایشون یک اصل مفروض تو این بحث داره، اون اصل رو میخواییم بررسی کنیم که آیا در قضایای ایشون میگه در قضایای خارجیه میتوانیم تمسک کنیم، ما این رو میخواییم صحبت کنیم، آیا واقعا در قضایای خارجیه میشه تمسک کرد و تقریب ایشون تمام تقریبشون مبتنی بر این مقدمه است که طریقیت عام در مانحنفی هم وجود داره. اینو میخوام بررسی کنیم که واقعا عام نسبت به طریقیت داره یا نداره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. فردا انشاءالله.